أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم کلام محقق نائینی دو بخش دارد. بخش اول کلام ایشون که اصل محظور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را متوقف بر سه امر کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم کلام ایشون که در واقع راه حل ایشون برای حل محظور تفویت مصلحت و القاء در مفسده هست، باید مورد بررسی قرار بگیره. خوب دقت کنید اصلا ایشون چطوری این مشکل رو داره حل میکنه. اون چه که ایشون فرمودن تقریبا همون راه حلیست که شیخ انصاری فرموده، با این تفاوت که ایشون معتقد است نوبت به التزام به مصلحت سلوکیه نمیرسه. حالا این که میگیم کلام ایشون همون مطالبیست که شیخ فرموده بدون این جهت، این کاملا وجهش واضح و روشنه. خوب دقت بکنید، البته خود محقق نائینی در آخر هم میگه اگر اونچه را که ما گفتیم شما نپذیرید، چاره ای جز التزام به مصلحت سلوکیه نیست. یک بار خیلی خلاصه فرمایشات محقق نائینی رو مرور بکنیم و بعد اشکالات رو بگیم. ایشون فرمود منظور از انفتاح باب علم فعلیت وصول یا انفتاح فعلی نیست، بلکه منظور امکان الوصوله، یعنی شخص تمکن از سؤال از امام داشته باشه، یعنی امکان داشته باشه براش بره از امام معصوم سوال بکنه تا یقین به حکم شرعی پیدا بکنه. این معناش این نیست که حتما باید بره بپرسه و وصول براش فعلی باشه. لذا اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم وقتی ما میگیم انفتاح باب علم، تو ذهنتون نره که هیچ خطا و اشتباهی درش نیست. باب علم بازه، نه اینکه لزوماً علمی که در زمان انفتاح حاصل میشود علم مصادف با واقع باشه. راه علم بازه، اما لزوماً هر علمی که در اون ایام پیدا میشه مطابق واقع نیست، چون در همون ایام این اتفاق افتاده و میفته. یعنی مکلفین عادتاً اینجور نیست که فقط به طرق علمی و یقینی اخذ بکنن. در همون عرض به حضور شما ایام انفتاح هم از طرق علمی به اصطلاح استفاده میکنه، هم از طرق ظنی استفاده میکنن. همون مقدار خطایی که در طرق علمی هست در طرق ظنی هم وجود داره. لذا اگر در فرض انفتاح ما متعبد به اماره بشیم هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون به هر حال در همون فرض انفتاح چه از طرق علمی و چه از طرق ظنی استفاده کنند بالاخره فوت مصلحت علی ای حالن پیش میاد. ببینید ایشون تمام هدفش اینه که بگوید اینجور نیست که از ره گذر حجیت امارات و ظنون، از ره گذر این که شارع ما را متعبده به ظن و اماره بکنه یه مشکله بزرگی به نام تثبیت مصالح پیش بیاد. میگه علا کل حالن این تثبیت مصالح هست در زمان انفتاح، چون در زمان انفتاح حتی علم هم درش اشتباه و خطا هست، یقین هم درش خطا و اشتباه هست. فکر نکنید که حالا اسمشو گذاشتیم انفتاح در زمان معصوم که شد دیگه هیچ کس اشتباه نمی کنه، هیچ کس خطا نمی کنه. خطا به این معنی که علمم که به حکم شرعی پیدا کنه لزوماً علمش مطابق و مصادف با واقع نیست، همطور که ممکنه علمش در واقع جهل مرکب باشه، به خبر سقم که عمل بکنه، به ظواهرم که عقد بکنه ممکنه به واقع برسه ممکنه نرسه. پس محذور خاصی از ره گذر تعبد به امارات و ظنون پیش نمیاد. این اولا. ثانیا اماراتی که در نزد شارع معتبرند در واقع همون اماراتی هستند که نزد عقلا اعتبار دارند و شارع هم اونا رو امضا کرده. لذا اگر شارع ما را متعبد به ظنون و امارات بکند تثبیت مصلحت نکرده، عقلا دارن همینجور عمل میکنن، شارع هم اومده امضا کرده. مسبب این تثبیت مصلحت شارع نبود، شارع باعث این تثبیت مصلحت نشده. علیکم السلام. خوب دقت کنید، ایشون میگه اصلا ما سراغ امارات که میریم، امارات و طرق ظنیه در فرض انفتاح به یه معنا اکثر و مطابقتن للواقع هستن تا طرق قطعی و یقینی. در علم امکان عدم وصول به واقع اگر بیشتر از امارات و ظنون نباشه حداقل مساوی هست. لذا تعبیر ایشون این بود امارات و طرق اغلب و مطابقتن یا اکثر و مطابقتن لل واقع هستن در فرض انفتاح. حالا من دارم حرف ایشون رو نقل میکنم، میگه روش عقلا اینه، عقلا وقتی بیحالن دیگه، حالا بیحالن شد حتی اگر امکان تحصیل علم و قطع و یقینم باشه بالاخره به خبر صحیح اعتماد میکنن، لازم نیست برن خودشون بشنون، حوصله‌شو ندارن یا اصلا واقعا خب
در هر چیزی بخوان اینجوری عمل بکنن، این دیگر یه سیره یه بین اوغلاش شکل گرفته. لازم نیست حتما از امام معصوم بشنون. اگه یه آدم ثقه ای هم اومد گفت امام اینو فرمود، عکس بش میکنن. این عادتا اینجوری هم تو زندگی خودشون اینجوری هم، تو مناسباتشون اینطور هم، در امور دینی هم همینطور هم. شارع هم همینو تأیید کرده و حد اقلش اینه که 100% اگر به واقع نرسه، ایشون میگه اغلب و مطابقتن یا حد اقل مساویه با علم. لذا در فرض انفتاح هیچ محذوری پیش نمیاد. در فرض انسداد هم که از همون اول گفتن اصلا محذوری نبوده و نیست. خب حالا این راه حل میخوایم ببینیم آیا میتواند محذور را سرطرف بکنه یا نه. خوب دقت کنید، نه ایشون گفته آره ایشون فرموده که یعنی اشکال رو در باب انفتاح پذیرفته، در فرض انفتاح اشکال رو پذیرفته، که بعد خود آقای نائینی هم به شیخ اشکال کردن. برای چی شما اشکال رو در فرض انفتاح پذیرفتی؟ بله بله، اصلا میگه در فرض انفتاح چیز نیست، محضور نیست اصلا، درستان بودیم. ولی بیانی که محقق نائینی استفاده کرده در ارکان و اصولش همون بیان شیخه، یعنی اصول راه حل مرحوم نائینی و ارکان فرمایش ایشون متخذ از فرمایش شیخ انصاری است، اون تو حالا استفاده دیگری کرد. خب ببینید، پس میخوام ببینیم آیا واقعا این فرمایش درسته، یعنی از تعبد به زنون و امارات هیچ محذوری پیش نمیاد. به نظر میرسه این فرمایش محقق نائینی محل اشکاله. ببینید خوب دقت کنید، چون ایشون میفرماید امارات اغلب و مصادفتن للواقع هستند، یا از علوم، از قطع، از یقین، یا حد اقل مساوی با اون هستن. خب ما ازشون سوال میکنیم که این که شما میفرمایید اغلب و مصادفتن هستن، یعنی خبرهای ثقه بیشتر به واقع نزدیکن تا مواردی که خود شخص یقین پیدا میکنه، اینجا بیشتر جهل مرکبه یا حداقل نظر 50-50 خطاش؟ سوال میکنیم این ادعا رو شما در زمان انفتاح دارید یا در زمان انصداد؟ اگر مراد شما این باشد که امارات و زنون در حال انفتاح اکثر و مصادفتن للواقعن، یا حداقل مساوی با علم هستند از حیث مصادفت با واقع، این قطعا باطله، این حرف قطعا صحیح نیست. به چه دلیل شما میگید اصابه خبر مثلا زراره و امثال زراره، اخبار آحاد ثقه به واقع مساوی با مواردی است که شخص علم پیدا میکنه؟ درصد خطا و اشتباه علم و یقین رو با امارات یکی میگیرید در زمان انفتاح؟ مخصوصا این که فرض با اینه شخص در فرض انفتاح تمکن از سوال داره، حداقل یه راهش اینه، ما نمیگیم تنها راه، یه راهش اینه پاشه بره خدمت امام، تفصیلا حکم مسئله را از امام بشنمه قطع پیدا کنه. یعنی شما احتمال خطا در علم حاصل از سماع از امام را با احتمال خطای حاصل از خبر زراره یکی میدانی؟ یا تازه مدعی هستید احتمال خطا در مواردی که علم پیدا میشه بیش از مواردی است که انسان از طریق ظنی و اماره و خبر ثقه مطلبی رو میشنوه؟ خیلی ادعای عجیبیه. اصلا این در فرض سماع از امام که محتمل نیست، یه روز رفته شنیده، خودش از امام شنیده. باز شما میگه اینجا ممکنه جهل مرکب باشه. لذا این مدعای ایشون در فرض انفتاح که قطعا صحیح نیست. اگر هم مراد این باشد که در حال انسداد این چنین است، این هم خیلی کم اتفاق میفته که واقعا علم یا یک طریق علمی مثل تواتر اخبار، این نسبت به اماره اقل و مطابقتن للواقع باشه یا حداقل مساوی با او باشه. این هم به نظر خیلی به اصطلاح نادره. ببینید اینجا نمیگیم نیستا، در فرض انفتاح گفتیم مثلا چنین چیزی نمیشه، اینجا میگیم چنین چیزی به ندرت اتفاق میفته. لذا این راه حل محقق ناینی هم به نظر صحیح نیست. یعنی تا اینجا نتیجه چی میشه؟ این محذوب کماکان به قوت خودش باقیه. راه حل شیخ نتونست محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را حل بکنه. اون مزداه مصلحت سلوکیه بود که مصلحت سلوکیه اشکالاتی داشت، بعضی‌ها رو گفتیم دیگه، بعضی‌ها رو هم متعرض نشد. بالاخره این که شارع برای ما خبر ثقه را حجت بکنه، ظواهر را حجت بکنه، حکم ظاهری را معتبر بکنه، التزام به حکم ظاهری یه مشکله بزرگی برای ما ایجاد میکنه. یعنی شارع به دست خودش به ما فرصت تفویت مصلحت و القاء در مفسده رو داده، خودش اجازه داده ما مصالح از کفمون بره، اجازه داده در وادی و ورطه مفاسد گرفتار بشیم. پس نه راه حل مرحوم شیخ، نه راه حل محقق نامی. چه باید بکنیم؟ اینجا من یه به اصطلاح نکته ای رو تذکر بدم. ما راه حل محقق خراسانی رو اینجا نگفتیم، توی راه حل هم ایشون گفته که همون راه حل دومی است که در اون محاذیر سگانه قبلی گفتیم، یادتون هست؟ ایشون در مسئله اجتماع مثلین و ضدین و هر حضور شما اجتماع مصلحت و اراده و امثال اینا، از یه راهی خواستن این مشکله حکم واقعی و ظاهری رو حل بکنن. خاطرتون هست چی بود راه حل دوم ایشون؟ راه حل دوم این بود که ما مصلحت را گاهی در خود حکم ببینیم نه در متعلق. مواردی این چنین، اینو تفصیلا حالا ما توضیحش رو دادیم. ما این راه حل ایشون رو که به این عنوان خیلی اجمالی هم گفتن ذکر نکردیم، برای اینکه واقعا اون راه حل اصلا ناظر به این محظور تثبیت مصلحت و القاء در مفسده نیست. اون راه حل مال اون محاذیر دیگه است. اون راه حلی که ایشون گفته اصلا ارتباطی به این محظور مورد بحث ما نداره، حالا گرچه به این عنوان هم ذکر شده، اما واقعش اینه این خب از اساس معلوم است اون راه حل آقای آخون فقط اون مشکلات رو حل میتونه بکنه، اگرم بتونه تازه همون هم نتونست. لذا این فرمایش آقای آخون رو دیگه ما ذکر نکرد. یه راه حلی محقق اصفهانی دادن، مرحوم کمپانی، برای حل این محظور. خوب دقت کنید راه حلم یعنی کلام ایشون در مقام ارائه این راه حل خیلی مفصل و طولانیه، اما حالا ما خیلی خلاصه و یه بخشیش رو عرض میکنیم برای اینکه ببینیم آیا این راه حلی که ایشون ارائه کرده میتونه این مشکل رو حل بکنه. پس دقت بفرمایید اصلا موضوع چیه، مدعا چیه، مشکل چیه، راه حل چیه. من یه بار دیگه خیلی سریع و خلاصه مشکل رو عرض میکنم تا بعد ببینیم این مشکل رو چجوری باید حل کرد، درمانش چیه. مشکل اینه، اگر شارع که یک حکم واقعی دارد و در لوح محفوظ تکالیفی رو برای ما مقرر کرده، در این حال به ما بگوید امارات ظنیه هم برای شما حجت و معتبر است. من گفتم، من جعل کردم مثلا وجوب نماز جمعه را، اما اگر زرارم یه و خبری گفت از امام علیه السلام، قال صادق علیه السلام کذا، به خبر زرارم عکس بکن. به این حکم ظاهری مستفاد از این اماره هم عکس بکن. و یه جاهای اینا با هم جور در نمیان. واقعیش وجوب نماز جمعه است، اما زراره مثلا گفته نماز جمعه در عصر غیبت حرام. این حکم ظاهری با این حکم واقعی جور در نمیان. خب میگیم چه اشکالی داره، حالا اون بگه واجب این بگه حرام. یه ها یکی از مشکلاتش اینه، مشکلات قبلی که ما رسیدگی کردیم، یکی از مشکلاتش اینه که شارع رسماً به دست خودش اجازه تثبیت مصالح را به ما داد، رسماً به ما اجازه بده در قوته مفسد، در وادی مفسده قوته بر بشیم. همین محظور تثبیت مصلحت و القاء در مفسده. خب محقق اصفهانی برای حل این مشکله که نه آقا اینجور نیست، شارع به دست خودش ما را به وادی تثبیت مصلحت نینداخته، می‌فرماید ما دو مبنا در باب حجیت امارات داریم، یکی مبنای طریقیت و یکی مبنای سببیت یا موضوعیت. در هر دو مبنایشون پاسخ میده. حالا من مبنای طریقیت رو میگم، حالا ببینیم مبنای موضوعیت و سببیتش چی میشه. ایشون میگه بنابر مبنای طریقیت اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد. چطور؟ یه مقدمه ای ابتداعا میفرماین و بعد
راه حل رو ذکر میکنم. ببینید، مکرر در همین مباحث ما اشاره کردیم که حسن و قبح دارای انواع و اقسام است، از جمله حسن و قبح ذاتی، از جمله حسن و قبح اقتضایی. یعنی چی؟ حسن و قبح ذاتی چیه؟ حسن و قبح اقتضایی چیه؟ میگن گاهی از اوقات حسن و قبح ذاتی است، یعنی بعضی از عناوین خودشون علت تامه حسن، مثل عدل. عنوان عدل علت تامه حسن، حسن و قبح عقل یه حسن و قبح ذاتی است، یعنی لا یتغیر به تغیر الاحوال و الازمنت و الامکنه. عقل همه جا هستنه. یا ظلم یه عنوانی است که علت تامه قبحه. ظلم همه جا قبیحه، یک مورد هم نمیتونیم یه عنوان عارضی پیدا کنیم بگیم الا در اینجا، اینجا ظلم میشه چی؟ حسن. اینا حسن و قبحشون ذاتیست، یعنی عناوینی هستن که اون عناوین خودشون علت تامه حسن و قبح هم. یک قسم هم حسن و قبح اقتضاییست، یعنی اموری هستن که اقتضای حسن و قبح درش هست، تا مادامی که مانعی و عارضی در مقابلش نباشه. ببینید، حسن صدق، راست گفتن، حسنش ذاتی نیست، حسنش چیه؟ اقتضاییه. یعنی راست گفتن علت تامه حسن نیست، اقتضای حسن درش هست، به شرط اینکه یه جایی مواجه با یک عنوان مقبهه نشه. اگر یه جایی راستگویی منجر به هلاکت یک انسان شریف مؤمن، مثلا نبی خدا یا ولی خدا بشه، اینجا این راستگویی با این که اقتضای حسن داره اما چیه؟ طبیعی میشه. چرا؟ چون یه عنوانی عارض شده که اون جهت حسن او را محکوم کرد. یا کذب، قبحش اقتضاییه. یعنی چی؟ یعنی اقتضای قبح درش هست، علت تامه قبح نیست که همه جا این قبیح باشه. دروغگویی قبیحه، اما اگر یه جایی دروغگویی منجر به نجات جان یک نبی یا ولی بشود، این چیه؟ این جهت قبحش مبدل می شود به جهت حسن. اینا حسن و قبح اقتضایی. یک سری از عناوین هم هستن که نسبت به حسن و قبح لا به شرطن، علت تامه نیستن، اقتضا هم درشون نیست. این بسته به اینه که حالا در شرایط مختلف تغییر بکنن یا نه. لذا میبینید شما در قسم اول اصلا حسن و قبح عوض نمیشه، ذاتیه. در قسم دوم تغییر میکنه، در قسم سوم هم که اصلا از اساس تابع اون جهاتی است که بر او عارض میشه. حسن و قبح داره. اگر اینجوری باشه، من دارم به شما سوال میکنم، یعنی ولو به قیمت جان مثلا امام معصوم تمام بشه، همین دلیل برای که ذاتی نیست، همین که در یک مورد
تغییر اما هو علی، این معلومه ذاتی نیست. عدل و ظلم ذاتیه، یعنی یک مورد هم شما نمیتونید برای نجات جان یک امام ظلم بکنید، اینقدر مسئله ظلم و عدل مهمه. حالا این مبنایی است، در این اختلاف هم هست البته در باب حسن و قبح که آیا این به اصطلاح حسن و قبح واقعیه یا همون آراء محموده و مشهوره عقلایی است که خود محقق اصفهانی میگن. این یه اختلافی در اینجا هست که آیا حسن و قبح واقعیه. اگر هم گفتیم از آراء محموده است، یعنی از آرائی که من ماستا وقت علیها آراء العقلا من الاول الی الاخر، در هیچ زمانی در هیچ دینی در هیچ مکانی تغییر نمی کنه. دقیق فرمودید. حالا با عجز این مقدمه ایشون می فرماید تفویت مصلحت و القاء در مفسده قبح ذاتی نداره، مثل ظلم و عدل نیست. تفویت مصلحت قبیح، اما قبحش از قسم دومه، یعنی قبح اقتضایی است. تفویت مصلحت خوب نیست، اینکه یه کاری بکنه انسان که مصالح از دست او فوت بشه، اون قبیحه. شارع اینو نمیپسنده، عقلی و عقلایی هم نیست. اما همین تفویت مصلحت چون حسن و قبح ذاتی نیست بلکه اقتضاییه، میتواند بعضی از عناوین برش عارض بشه و تغییر بده این حسن و قبح. مثلا ما میگیم تفویت مصلحت قبحش اقتضاییه، معناش چیه؟ یعنی میتونه در یک شرایطی یک جهت حسن بر او عارض بشه که دیگه قبیح نباشه. یعنی میتونه تعبد به اماره که فی نفسه ممکنه منجر به تفویت مصلحت بشه، این یه مصلحتی درش باشه، یه حسنی درش باشه که غلبه کنه بر اون مفسده ترک مصلحت واقعی، بر مفسده ترک مصلحت و تفویت مصلحت، چون تفویت مصلحت خودش یه مفسده است. خب اگر چنین معذوری بود، اگر تفویت مصلحت قبیح بود ولی یه عنوانی بر او پیدا شد که باعث شد این تغییر بکنه، اینجا تفویت مصلحت دیگه هیچ اشکالی نداره. و واقعا در تعبد به امارات چنین مصلحتی هست، تو اگه شارع این کارو نکنه. اگر عرض حضور شما ما را متعبد به امارات و ظنون نکنه، واقعا چگونه میخواییم اصلا اوامر و نواهی الهی رو بشناسیم؟ چجوری اصلا میخواییم امتثال بکنیم؟ اصلا امتثال ممکن نیست. لذا ایشون میفرماد در مبنای طریقیت هیچ محذوری در تعبد به اماره نیست. میان بنابر مبنای سببیت میفرماید اونجام هیچ مصلحتی فوت نمیشه. اینکه اماره سبب حدوث یک مصلحت میشه، خب اگر ما بخوایم ملتزم به سببیت باشیم به گونه ای که سر از تصویب در بیاره، این باطله. ما قبلا هم گفتیم سببیت معتزلی، سببیت اشعری، هر دوش باطله. اما بنابر سببیت هم میتونیم به نحوی به این مصلحت ملتزم بشیم که سر از تصویب در نیاره. من این قسمت رو دیگه دارم خیلی خلاصه میگم، مفصلیشون گفته، شقوق مختلف گفته، این شقوق را به اصطلاح بررسی کرده. اما اجمالش اینه که بنابر سببیت تضاهمی بین مصلحتین، یعنی مصلحت حکم واقعی و مصلحت حکم ظاهری نیست، چون بین مقتضای اونها هیچ تضاهمی وجود نداره. اینی که من از میکنم اونها خیلی مفصله، حالا من فقط این قسمت سببیت رو خلاصه عرض کردم، چون ایشون در بنابر مبنای سببیت شقوق مختلفی رو بیان میکنه و این شقوق رو یک به یک بررسی میکنه و میگه در این فرض محذوری نیست، این محصل راه حل محقق اصفهانی برای حل محذور تفویت مصالح و القاء در مقصد است. نهایت الدرایه جلد دو، ببینید این چاپای سنگی 45 تا 49 4 صفحه مفصل راجع به این مسئله ایشون بحث کرده، من آقا خیلی خلاصش رو اینجا خدمتتون عرض کردم. حالا باید بررسی کنیم ببینیم واقعا این کلام محقق اصفهانی و راه حلی که ایشون ارائه دادن میتواند این محظور را حل بکنه یا نه. دیگه اگه اینم نشه بعد ما ببینیم پس چه باید، یعنی چه راه حلی میشه اینجا برای این مشکله تفویت مصالح و القاء در مسجد بیان. الان این تقریبا راه حل سوم بدون حالا اون راه حلی که مرحوم آقای آخوند گفتن، این رو هم حالا باید بررسی کنیم تا ببینیم چی میشه تا فردا. الحمدلله.